أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خب ما در بحث حجیت الظواهر رسیدیم به تفصیل مرحوم محقق قمی. تفصیل مرحوم محقق قمی تفصیل بین مقصودین بالافهام و غیر مقصودین بالافهام بود. شیخ اون بیانی که ایشون در حجیت اصالت و ظهور داشت که منحصر میکرد مقصودین بالافهام رو با تعمیم مسئله حجیت ظهور به غیر مقصودین و اینکه سیره و بنا اغلا همون بنا اغلایی که حجیت همون بنا اغلایی که ظهور رو حجت کرد، ظهور رو هرگز حجیت چون مقید نکرده به مقصودین بالافهام. و بعد هم در گام بعد عمل علما هم همین بوده، این اونها هم چیز دیگری نفهمیدن از مسئله حجیت ظهور، سعی کرد بحث رو با مرحوم میرزای قمی محضر شما که عرض بکنم خاتمه بده. در قسمت بعدی صفحه 166 هستیم. شیخ میخواد یک استدلال دیگری بکنه. استدلال بعدی چیه؟ استدلال بعدی استدلال به اخبار متواتریه که ارجاع دادن ما رو به کی؟ ما رو به قرآن در هنگام تعارض. گفتن آقا عند تعارض الاخبار شما به قرآن مراجعه کنید. خب وجه دلالتش چیه؟ وجه دلالتش اینه که اگر قرآن حجت فقط برای مقصودین بالافهام بود، دیگه مراجعه ما عند تعارض به قرآن بی‌معنی میشد. حالا شاید اینجا کسی بگه که خب این که نمیشه، که خود روایات محل بحث بودن، خود روایات مشکل، یعنی اینجا مسئله مقصودین بالافهام تو روایات هم بود، بعد شما نمیتونید با روایت اونو ثابت کنید. شیخ اینو رد میکنه. شیخ میگه اولا سند روایات ما اینجا قطعیه چون تواتر وجود داره توش، ثانیا دلالتش هم قطعیه، این خیلی مهمه ها. یعنی من نمیخوام با استفاده از ظهور این رو خدمت شما که عرض بکنم فقط حل بکنم، بلکه اینجا ظهورات متواتری دارم که دلالت این روایات رو قطعی میکنه. اینقدر کنار همین روایات قرار میگیرن که دیگه از باب فقط نفی احتمال خلاف نیست، این تواتره به من قطعیت دلالی هم میدهد. با این میخواد شیخ مسئله رو حل کن. حالا شاید کسی بگه که بله باشه، قطعیت دلالی میده این روایات، اما قطعیت دلالیش للمشافهینه، نه برای ما. یعنی اشکال قبلی اینجا هم وارده. شیخ میفرماد نه، این روایات طورین که مشترکن دلالتشون و تکلیفی که در این روایات بر انسان شده بین مشافهین و غیر مشافهین. در دلیل این اشتراکی بحثی وجود داره، من الان عرض میکنم. ببینید صفحه 166، بسم الله الرحمن الرحیم. و مما یمکن ای یستدل به ایذن زیادتا علی ما مر من اشتراک ادله حجیت الظواهر من اجماع العلماء و اهل اللسان. ایشون میگه یه دلیل دیگری علاوه بر دلیل قبلیم که اجماع علما بود و اجماع اهل لسان بود، بنا اغلا بود و اجماع علما بر عمل به حجیت ظواهر ولو برای غیر مقصودین بالافهام، دلیل دیگه‌ای میخوام بیارم. دلیل دیگه هم چیه؟ ما ورد فی الاخبار المتواترت معنن، اخباری که تواتر معنوی دارن. تواتر معنوی خودش دوباره دوستانی کاری لازم داره ها، تفاوتش با تواتر لفظی و میزان افاده‌ای که به ما میده چطوره؟ تواتر معنوی در روایاتی که تواتر معنوی دارند چه آمده؟ مضمونشون چیه؟ من الامر بر رجوع الى الكتاب و عرض الاخبار علیه. اونجا امر کردن که وقتی که به تعارض میخورید، یا بعضی از روایات دوستان مطلقاً شیخ قبلا رو فرمود در جواب اخباریون، میفرماد که چی؟ میفرماد باید روایات رو عرضه کنید به اخبار، عرضه کنید به کتاب. فان هذه الظواهر المتواتره حجه للمشافهين بها. این ظواهر متواتره، دوستان دیگه، حالا ظواهر متواتره ها، یعنی شیخ میخواد بگه که اون مشکل قبلی توش وجود نداره، میتونیم با روایات اینو ثابت کنیم. حالا با تیکه دومش هم مهم، این ظواهر متواتره قطعا حجتن برای مشافهینشون، اونایی که از امام اینو شنیدن. حالا فیشتر که غیر المشافهین و یتم المطلوب کما لا یخفا. این محل بحث این استدلال شیخ. شیخ یه حد وسطی میاره به نام اشتراک غیر مشافهین. این حد وسط از کجا آمده؟ ببینید شاید کسی بگه باشه، عرض اخبار و قرآن درسته و قرآن غیر مقصودین بالافهام رو و این روایات برای مشافهین مسئله رو حل میکنه، اما برای ما چی؟ ما که مشافهش نیستیم که. بعضی اینجا گفتم که خیلی در واقع 90% این یشترک و غیر المشافهین اون همون قاعده عقلی اشتراک احکام بین عالم و جاهل و اشتراک احکام بین جمیع الانامه، همه مردم احکام درشون مشترک، یعنی اگر یه حکم الهی برای کسی ثابت شد برای همه ثابت. لذا ما هم که اینجا قطعا فهمیدیم که حکم رجوع به قرآن برای مشافهین این روایات قطعا ثابت شده، چون اشتراک احکام داریم بین همه انسان‌ها، با این اشتراک احکام حکم رو خودمون ثابت می‌کنیم. این رو بعضی مخالفن و نقد خوبی هم داره، حالا تو بعضی عبارات شیخ هم بعداً در میاد، که ما باید ظهور روایت رو با خود روایت درست کنیم. این که با یه قاعده دیگری کنار این بگذاریم بدون اینکه خود روایت ظهورش به این حد برسه، این مسئله رو تمام نمی‌کنه. لذا اینها میگن چی؟ لذا اون یه تقریر بود دوستان، تقریر خوبی هم هست، یعنی خدمت شما که عرض کنم بد نیست، ولی تقریر فقهی از فهم روایت نیست کاملا. بعضی از بزرگواران دیگه میفهمن چی؟ اینها میگن که نه، اینجا میخواد چه بفرماد شیخ؟ میخواد بفرماد بابا این رجوع به قرآن اصلا این یه حکمی معصوم داره، این میده، داره به این فرد میده که به همه اینو بده. اصلا این مسئله انسانیه که با روایات متعارض مواجهه. کی با روایات متعارض مواجهه؟ در بسیاری از اوقات غیر مشافه روایت. دقت میکنید؟ طرف تو خونش تو بصره، طرف 300 سال از دوران از غیبت امام زمان گذشته، طرف تو امروز داره زندگی میکنه، روایت متعارض برخورده. اصلا مدلول این روایت بر اصلا اتفاقا برای انسان غیر مشافهه بیشتر، اوه که به مشکل تعارض روایت بیشتر برمیخوره، لذا او رو ارجاع دادن به قرآن. لذا فیشترک و غیر المشافهین به خاطر مدلول این روایات، که اصلا چیزی که این روایت میخوان ثابت بکنن بیشتر به درد انسانی میخوره که مشافه روایت نیست. این یه نکته. نکته دیگه، ما با این روایت میخواستیم چیکار کنیم؟ ما با این روایت میخواستیم اشتراک ظهور برای قرآن درست کنیم. حالا من میخوام بگم حتی فراتر از این حرفی که شیخ زده، این روایت ولو خود روایت برای مشافهینش حجت باشه، اما اشتراک ظهور برای قرآن درست میکنه. چرا؟ چون کسی که داره در مقابل امام صادق صحبت میکنه خودش هم مقصود بالافهام قرآن نیست. 100 سال از نزول قرآن گذشته، لذا او هم که داره با امام صادق الان صحبت میکنه غیر مقصود بالافهامه، ولی امام او رو ارجاع میده به چی؟ به قرآن. پس ظهور قرآن مختص مقصود بالافهام قرآن نیست. حالا با بیان شیخ این روایت هم میشه خلاصه برای غیر مشافهین حجت باشد. این مرزم این بودا، اگه فقط برای مشافهش هم حجته، حداقل چیزی که ازش میشه فهمید اینه که برای اون مشافه اشتراک ظهور به وجود آمد، یعنی اون حرف میرزای قومی از بین میره که مختص مقصودین بالافهام. این هم از این بحث. و من ما ذکرنا تعرف النظر فی ما ذکره المحقق القومی بعد ما ذکر من عدم حجیت ظواهر الکتاب به نسبت الینا بالخصوص به قوله. خب بحث بعدیمون چیه؟ بازی بحث دیگه ای داره در ادامه جناب میرزای قومی. میگه آقا شاید شما بخواد با روایت ثقلین اینو حل کنید. تارکو فیکم فیکم انی تارکون خدمت شما که عرض بکنم فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی فانهما لا یفترقا حتی یرد علی الحوت. حالا با الفاظ دیگه هم روایت شده. بگید آقا این همبستگی قرآن و اهل بیت، این نشون میده که چی؟ نشون میده که اینا هر دو حجتن و همیشه باید با هم استفاده بشن، این دو ثقل رو نباید از هم جدا کنید. میرزا جواب داده که نه، روایت ظهوری در این داره اما ظهورش تام نمیشه. چرا؟ چون احتمال داره که بگیم منظور از مراجعه قرآن و ثقل بودن قرآن در روایت ثقلین اینی که باید قرآن رو با تفسیر اهل بیت بفهمی، نه اینکه خود قرآن استقلالا اینجا ظواهرش حجت است برای شما. ببینید به قوله فإن قلت إن أخبار الثقلين تدل على كون ظاهر الكتاب حجة لغير المشافهين بالخصوص، اگه میخوای با حدیث ثقلین ثابت بکنی که این خدمت شما که از کنم ظواهر کتاب حجیت بالخصوص دارن، یعنی زن خواستن، نه از باب انصداد، از باب انفتاح بخوای ظواهر قرآن رو حجت کنی، فعجابا ها اینطوری به شواب داده میشه به ان روایت فقلین یا فقلین ظاهرتون فی ذالک، بله ظهور تو این مطلب داره اما احتمال خلاف ما توش داریم، لاحتمال کون المراده التمسک بالکتاب بعد ورود تفسیره عن الائمه علیهم السلام، شاید مراد این باشه که بله قرآن حجت، قرآن ثقل، اما نه استقلالا. تمام دعوای ما اینه که قرآن رو ظواهرش رو مستقلا حجت کنه، یعنی برمیگردن به حرف اخباریون. دقت کردید؟ اگه اون بشه که دیگه خب ما ادعای اینجا نداریم، که ما میخوام مستقلا این رو حجت کنیم. خب کما یقوله الاخباریون، هم تو که اخباریون میگن، اول کارم گفتن دیگه، ما اخباریون همین گفتن، گفتن قرآن خودش برای ما حجت نیست، روایات متعدد داریم که قرآن با تفسیر اهل بیت که تازه میتونه فهمش، و حجیت و ظاهر روایت ثقلین به نسبت الینا مصادرتان. اشکال بعدی، خود حجیت بالخصوص روایت ثقلین برای ما هم مصادر است. چرا؟ چون هازا اول کلام، خود روایت ثقلین ما باز میگیم که چی؟ ظهوراتش برای کیا حجته؟ برای مقصودین بالافهام. دقت بکنید، از لا فرق بین ظواهر الکتاب و سنت فی غیر حق غیر المشافهین به های قمر، هم گفتیم کتاب و سنت هر دوشون برای ظهور برای غیر مشافهین مشکل دارن تو فهم این دوتا، به خاطر اون ادله که تو حجیت ظهور رو کلمه اینو رد کردیم البته، برای همینم شیخ توی اون روایات متواتره عرض روایات، عرض اخبار به کتاب چیکار کرد؟ متواترشون کرد و سعی کرد نسشون هم بکنه، وگرنه اشکال میرزا وارد بود. توضیح و نظر، حالا این نظری که شیخ میگه توضیح اشکال، در واقع بالا فرمود که تعرف و نظر فی ما ذکره، حالا میخواد نظر رو توضیح بده. اشکال من چیه؟ شیخ میفهمد خب اصلا ما مسئله من روایت ثقلین نیست، ما عمده، اگر بخوام وارد بحث روایی بشیم، عمده بحث رواییمون روایات متواتر عرض اخبار به کتاب و استنباط احکام از کتاب هم. که تواترشون به نحویه که ما رو به قطع میرسونه، خواهش میکنم اینو دقت کنید، این حد وسط شیخه، ما رو به قطع میرساند که چی؟ بفهمید که این روایت داره میگه چی؟ داره میگه خود کتاب حجت است ولو غیر مقصود اینه به دفاع. ان العمده فی حجیت ظواهر الکتاب غیر خبر ثقلین، عمده خبر ثقلین نیست، ولی خبر ثقلین میخواد رد کنه رد کنه، اشکال نداره. عمده چیه؟ من الاخبار، من بیانیه، من الاخبار المتواترت الامرته، اون اخباری که متواترن، تواترش هم تواتر معنوی و مضمونیه، لذا مشکل سندی نداره، حالا دلالتش هم درست میکنیم. الامرت به استنباط الاحکام من ظواهر کتاب، گفتن آقا برو از خود ظواهر کتاب استفاده بکن احکام رو، که توی دعوای با اخباریون هم از بخشی از این اخبار استفاده کردیم. و حاضر اخبار تفید القطع، زیر قطع و خط بکشید، این حد وسط شیخه، این اخبار دیگه زنی نیستن. بالا مرحوم میرزا چی فهمود؟ فهمود این روایت ظاهرتون، ظاهرتون رو چرا گیر بهش چسبید مرحوم میرزا؟ میخواست بگه آقا وقتی ظاهرتون باشه اشکال من بهش وارده، چی میخواید بگید؟ شیخ میگه ظاهرتون نیست بلکه بگو نسون، مجموع این روایت با هم دیگه، به عدم ارادت الاستدلال به ظواهر الکتاب بعد ورود تفسیر هم من الائمه صلوات الله علیهم، اون روایت طوری ما رو به قرآن ارجاع دادن که قطعا معناش این نیست که قرآن رو باید با تفسیر، یعنی تا تفسیر اهل بیت توش نه ما قرآن رو نمیفهمیم، مثل روایت عرض اخبار به قرآن. عرض اخبار این چی؟ تو خبر متعارض دیده بری سراغ خود قرآن، اگه بخوای بری سراغ خبر دیگه که نمیشه، که اهل بیت دارن برای خود قرآن رو استقلال و شأنیتی درست میکنن، شأنیتی که دارد ارجاع میدن ما رو به شأنیت قرآن. ولیست ظاهرتن، آقا این روایت ظهور فقط نداره، نس، بلکه فی ذلک حتی یکون التمسک به ظاهر حال غیر المشافهین بها مصادرتن، این فقط ظهور نداره که بعدا شما بگی چی؟ غیر مشافین اگه بهش تمسک بکنن باعث چی میشه؟ باعث مصادره به متروک میشه. شما خودتون میخواستید ثابت کنید قرآن برای غیر مشافهین حجته، ظواهر برای غیر مشافهین حجته، بعد با استفاده از دلیل اینو ثابت میکنید که خود او دلیل هنوز معلوم نیست که برای غیر مشافهین حجته یا نه. شیخ میگه اینطوری نیست، من اصلا دارم از حوزه ظهور خارج میشم. خواهش میکنم اینو دقت کنید، تو قبلی هم همین بود، تو روایات عرض اخبار هم همین بود، تمام اشکال شما تو مسئله ظهور بود. من از ظهور دارم میام بیرون، دارم میام وارد قطع میشم. بل يمكن ان يقال ان خبر الثقلين ليس له ظهور الا في وجوب اطاعتهما و حرمت مخالفتهما. اصلا بالاتر از این، اصلا خبر ثقلین در مقام بیان حجیت ظواهر نبود، میخواست وجوب اطاعت قرآن و سن قرآن و اهل بیت رو بفهمد و حرمت مخالفت اینها رو. اصلا شما نباید توی مقام استدلال میآوردیدش. و ليس في مقام اعتبار الظن الحاصل بهما في تشخيص الاطاعه والمعصيه. اصلا در مقام این نبود که شما ظن حاصل از قرآن یا سنت رو برای استفاده و استنباط احکام حجت بدانی مثلا یا ندانی. توجه فرمودید؟ خب بخش دومی که بهش میرسیم که شیخ فقط بیانش میکنه دیگه، پاسخی نمیده، یعنی خدمت شما که عرض بکنم در حد بیانش فقط اشاره میکنه، چون شیخ معتقده که بیانی که در پاسخ به میرزای قمی داده کافیه برای مسئله تفکیک بین مشافهین و غیر مشافهین و بین مقصودین و غیر مقصودین. بیان بعدی بیان مرحوم صاحب معالمه. مرحوم صاحب معالم در ذیل خدمت شما که عرض بکنم ادله حجیت خبر واحد که میخواد بپذیره، یه توضیحی داده و تفکیکی داده در حجیت ظواهر بین مشافهین و غیر مشافهین و حجیت ظواهر رو برای غیر مشافهین نپذیرفته، از با نه از باب قطع نه از باب ظن خاص، و گفته اگه ظهور بخواد برای غیر مشافهین حجت باشه فقط از باب انسداد اونجا میتونیم این ظهور رو استفاده کنیم. ظن خاص نیست، میشه مثل همون حرفی میرزای قمی که گفت مقصودین بالافهام براشون ظن خاص ظواهر، برای غیر مقصودین اگه انسداد رو بپذیریم قائل به انسداد بشیم از باب ظن مطلق میتونه حجت باشه. ببینید ثم ان لصاحب المعالم رحمه الله في هذا المقام كلاما يحتمل التفصيل المتقدم. کلامی که این کلام احتمال میدهد همون تفصیل متقدم، یعنی چه؟ این تفصیلی که میرزای قمی بین مقصودین و غیر مقصودین داد رو. لا باس بالاشاره الیه، قال اینطوری فهموده جناب صاحب معالم، کجا فی الدلیل الرابع من ادله حجیت خبر الواحد. داشته خبر واحد بحث میکرده حجیتشو که معتقده که خبر واحد حجته، حالا بعدا خواهیم دید که این ظن معتبر رو ایشون اینجا کلا خبر واحد میدونه، ظن خاص معتبر رو. بعد از ذکر انسداد باب العلم فی غیر ضروری من الاحکام، بعد از اینکه انسداد باب علم رو در غیر ضروری احکام غیر ضروری میفرماید به دلیل لفقد الاجماع و سنت المتواتره و وضوح کون اصل البراءه لا یفید غیر الظن و کون الکتاب ظنیت دلاله، بعد از اینکه توضیح میده که اجماع و سنت متواتر نداریم و اینکه اصل براءت هم نهایتا ما ظن میده، بیش از ظن نمیده، و کتاب هم ظنی و دلال است. حالا ایشون چی میخواد بگه؟ ما لفظه لا یقال روی ظنی، حالا دیگه اون ابعادشو کار نداریم دیگه، این اینو محل بحثه، میخواد روی ظنی و دلال بودن کتاب یه صحبتی بکنه یا قطعی و دلال بودنش. میگه شاید کسی اینطوری بگه، لا یقال، کسی وقت اینطوری نگه که ان الحکم المستفاد من ظاهر الکتاب مقطوع لا مظنون. آقا مدلولات قرآن قطعی هن، کی گفته ظنی هن که شما میگی ظنی هن؟ چطوری میگید قطعی هن؟ اینطوری، ذالکه به زمیمت مقدمت خارجی هن. ما یه مقدمه عقلی خارجی رو زمیمه میکنیم، به واسطه اون مقدمه نشون میدیم که مدلولات کتاب قطعی هن. و هی قبح و خطاب الحکیم به ما لهو ظاهرون و هو یرید و خلافه من غیر دلالتن که تصرف و انزالک از ظاهر. قبیحه که حکیم یه کلامی رو که یه ظهوری دارد بگه ولی خلاف این ظهور اراده کنه بدون اینکه قرینه بیاره، لذا چون این قبیحه پس حتما همون اراده کرده. پس معدولات کتاب قطعیان. حالا اگه نمیپذیرید قطعیان، نهایتا از باب ظن خاص حجتن، چون اینجا اصالت و ظهور احتمال خلافو میذاره کنار. سلمنا یعنی سلمنا که قطعی نباشن، و ولکن ذالک ظن، این ادامه لا یقال ها، ظن مخصوص حداقل از باب ظن خاص حجتن، فهو من قبیل الشهادت لا یعدل عنه الا غیره الا بدلیل، مثل شهادات و اقاریرن. آقا شهادتی که یه شاهدی میده قطعا احتمال خلاف توش هست، ولی از باب ظن خاص حجته. تا یه دلیل دیگه نیاد ما از این شهادت به سایر ادله سایر زنون پناه نمیبریم، نمیبریم سمت یه چیز دیگری، مگر عدالت این شاهد خراب بشه یا شاهد اقوا بیاد یا هرچی. هر تو باب شهادت کتاب شهادت مثلا میخونیم که اصلا آیا شاهد دومی میتونه بیاد معارض این شهادت بده یا نه. اینها میگن که همونطور که از شهادت عدول نمیکنید، از ظهور کتاب عدول نکنید، حداقل از باب ظن خاص. حالا پاسخ جناب صاحب معالم، جناب صاحب معالم بفهمه تمامی روزه ها و حرف ها مال خطاب مشافهیه. خطاب که غیر مشافهی شد جائز است که قرائنی توش باشه که بر ما مخفی باشه، لازم نیست متکلم حکیم، حکیم هست ولی قرائنش از بین رفتن، این ربطی به حکمت متکلم حکیم نداره که شما اونو حد وسط میکنید. متکلم میتونه حکیم باشه، تو خطاب مشافهیش هم کامل منظورشو برسونه، اما قرائنی وجود داشته که از بین رفته به دست ما نرسیده. لأنا نقول، صاحب معالم داره جواب قطعی بودن دلالت، قطعی بودن ظهورات کتاب یا ظن خاص بودنشو میده. احکام الکتاب کلها من قبیل خطاب مشافهه، احکام کتاب همشون حجیت ظواهرشون از باب خطاب مشافهیه. و قد مر انه مخصوص بالموجودین فی زمن الخطاب، قبلا ما تو خود معالم گفتیم خطاب مشافهی مال کسانیه که در زمان خطاب موجودند. حتی اینجا ما سوال داریم، موجودن یا مشافهن؟ موجودن هر جای عالم، مثلا طرف تو اسکاندیناوی هم بوده زمان نزول قرآن، برای اونم خطاب، یا موجودین فی مدینه حول رسول الله. و ان ثبوت حکمه فی حق من تأخره انما هو بالاجماع و قضاء الضروره به اشتراک تکلیف بین الکل. بله، ما نمیگیم که احکام اسلام که زمان پیغمبر آمده در آینده جاری نیست، نه، ما معتقدیم که به اجماع مسلمین و ضرورت دینی که دین برای همه آمده، احکام اسلام برای همیشه است، برای همیشه است. اما حرف اینه، خیلی قشنگیش اینجا دفکی کرده، میگه میدونم احکام برای همیشه است، برای همینه که ما نباید اون یشترکو صفحه 167 رو فیشترک غیر المشافهین اونطوری معنا میکردیم لمی. ایشون میگه میدونم احکام برای همه است، ولی کی گفته که این برای همه بودن قرار از ظواهر کتاب در بیاریم؟ نه، شارع میتونه با اخبار آحاد اون احکام رو به ما رسونده باشه، به خبر واحد من حجت میدونم مطلقا. جناب میرزا صاحب معالم میگه قرآنی که فقط برای مشافهینه، خبر واحد نه، برای همه حجت. وحین ازن به اشتراک تکلیف بین الکل، وحین ازن از اونجا که احکام مشترکند، فمن الجائز ای یکون قد اقترن به بعض تلک الظواهر ما یدلهم على ارادت خلافها. آقا این احتمال وجود داره که تلک الظواهر، این ظواهر قرآن، یه سری قرائنی اطرافش وجود داشته است که دلالت میکرده اون مشافهین رو، یدلهم، یدل اون مشافهین رو على ارادت خلافها، که دقیقا اونی که ظاهرش اولیش به نظر میاد این نیست، چیز دیگه ای منظوره. فقط وقع از ذالکه فی مواضع علمناها، خیلی از جای قرآن اتفاق افتاده، یکیش هم آیه تطهر بود مثلا، آیات مختلفی که ما با روایات میفهمیمشون. حتی اینو ما قبول نداریم از بر دیدگاه علامه طباطبایی، این در مفاهیم قرآن امکان نداره، فقط در مصادیق بالاجماع و نحوهی. یعنی واقعا ما بعضی از جاها رو داریم بالاجماع میفهمیم که درست ظاهر قرآن یه چیزه، ولی قرائنی وجود داشته همون زمان که چیز دیگری منظور بوده. لذا حالا همه حرفشون توی فیحتمل ادامه است، فیحتمل الاعتماد فی تعریفنا لسائرها علی الامارات المفیدت لزن القوی. پس این احتمال وجود داره شارع برای اینکه احکام رو ابدی بکنه و برای همه بشر تا آخر برسونه، خدمت شما که عرض کنم تعریف نا، یعنی به ما معرفی کند، لسائرها، لسائر اون قرائنی که مخفیه، اعتماد بکنه بر یه سری اخبار آحادی، اخباری که امارات مفید ظنن القوی، و خبر الواحد من جملتها، خبر واحد یکی از همون امارات مفید ظن قویه که من ظن خاص میدونمش، من صاحب معالم. و ما قیام هذا الاحتمال ينفع القطع بالحکم، وقتی این احتمال اومد قطع به حکم از بین میره. دوستان کدوم احتمال؟ خواهش میکنم دقت کنید، وقتی که این احتمال وجود داره که خدا، آقا شما گفتی اشتراک احکام بین عالم و جاهل اجماع داریم، خب قبول، ما که مشکلی با اجماعت نداریم، که اجماعت ثابت نمیکنه ظهور قرآن برای همه قابل فهمه، اجماعت ثابت میکنه که احکام ابدی ان، برای همه صادر شدن، خب و شاره بعد اینو به دست ما برسونه. کی گفته با ظاهر قرآن برسونه؟ با امارات و خبر واحد به دست ما میرسونه، اشکالی نداره، و ما امارات خبر واحد حجت میدونیم. لذا من میتونم قائل بشم که قرآن حجت است فقط برای مشافهین، ولی اشتراک احکام رو هم رد نکنم. لذا اون حد وسط شما به درد نمیخوره برای اثبات این. و یستوی هین اذن الظن المستفاد من ظاهر الكتاب والحاصل من غیره بالنظر الى اناطه تکلیف به. آقا با این بیان من ظنی که از ظاهر کتاب به دست میاد و ظنی که از خدمت شما که عرض بکنم غیر کتاب به دست میاد، به جهت این که برای من تکلیف آوره یا نه، مثل همان، یعنی حجت نیستن، مگر بتونیم ظن خاصش کنیم، یا مگر از باب انسداد بخوام حجتش بدونیم. همه حرف اینه. چرا؟ چون تو میخواستی بگی که تو ببینید حد وسط تو برای اینکه ظن حاصل از دلالت کتاب حجت هست برخلاف سایر ظنون چی بود؟ این بود که این ظن متوجه هن الینا، خب ما این رو رد کردیم، گفتیم متوجه هن الینا نیست، فقط برای مشافهینه. وقد تبین خلافه، معلوم کردیم که ظن حاصل یعنی ظهورات کتاب برای مشافهینه نه برای غیر مشافهین. ولی ظهور اختصاص الاجماع، پس همه ظنون با ظن حاصل از ظاهر کتاب یکی شده، یعنی هیچ کدوم ظن خاص نیستن، حجت نیستن، مگر از باب انسداد. و تو اینو نمیخواستی، تو میخواستی از باب ظن خاص و انفتاح حجتش کنی. ولی ظهور اختصاص الاجماع و ضروره الدالین علی المشارکت فی تکلیف المستفاد من ظاهر الکتاب. و دلیل دیگمون چیه در این استواء؟ دلیل دیگمون چیه؟ اینه که اون اجماع و ضرورتی که میگفت احکام برای همه مشترکن، مال کجا بود؟ فقط مال جایی بود که به غیر صورت وجود الخبر الجامع للشرائط الاتیه المفیدت للزن، مال جایی بود که تو خبر جامع شرایط نداشته باشی، خبر واحد جامع شرایط نداشته باشی، لذا اونجا از باب انسداد اون اجماع اونها به تو کمک میکرد، از باب انسداد اون ظواهر قرآن برای تو حجت بود. جایی که خبر واحد داشته باشی دیگه نه، یعنی خبر واحد داری، از باب انفتاح داره به تو خبر میده، ظن خاص خبر واحد. وقتی که ظن خاص داری دیگه نوبت به ظن مطلق نمیرسه، به فرض اگر با بنای بر ظن خاص انفتاحی بشیم. لذا این دوتا دلیل یستویه نیزن بود، یعنی همه ظنون ظواهر کتاب مثل سایر ظنونه، حجت خاص نیست، دلیل برای حجیتش نداریم بر خصوص، مگر قائل به انسداد بشون مبارا اونجا از باب ظن مطلق اینو بفهمیم. یک، چون متوجهان الینا رو خراب کردیم. دو، این اجماعی که تو داری میگی اجماعیه که یک قاعده کلیه، لزوماً ظن خاص بالکتاب رو اثبات نمی کنه، بلکه میتونه با خبر واحد همین ظن خاص برای ما بیاد. و وقتی ما اخبار واحد داریم در تمام فروعات احکاممون، دیگه نوبت به، یعنی دیگه الزامی نیست که ظواهر کتاب هم برای همه حجت باشه. لذا دلیل شما، یعنی اون اجماعی که شما آوردید، یه دلیلیه که عام از مدعاتونه و به دردتون نمیخوره. ولا یخفا ان فی کلامه علی اجماله و اشتباه المراد من، این کلام ایشون علاوه بر اینکه سری مجملاتی توش بود، مطالب و نکاتی توش بود، مثلا این که خدمت شما که عرض بکنم، معلوم نشد که آخر ظهور برای مشافهین قطعیه یا ظن خاصه، که حالا برای غیر مشافهین مثلا ظن مطلق باشه. یا خدمت شما که عرض کنم این که گفتی تمام خطابات قرآن خطابات مشافهی هست، کی گفته اینطوره؟ و موارد دیگری کمایی از هرامن المحشین، یکی از حاشیه‌های خوبی که اینجا میتونید ببینید، حاشیه سلطان العلماست، نقد کرده بیانات مرحوم صاحب معالم رو، و واقع النظر و تأمل، نکات و تأملاتی هم توش هست که عمدش هم حرفایی که ما میرزای قمی زدیم، یعنی ما اصلا قائل نیستیم که ظهورات کتاب مختص به مشافهین یا مقصودین باشن. هر چی اونجا گفتیم، یعنی شما هر بنایی برای اصالت و ظهور بگذارید، بنای عقلا اینو تعمیم میده به همه. لذا اون اشکالاتی که به میرزا یقا میکردیم به شما هم وارد. حالا علاوه بر اینکه تو کلام خودتون بعضی از چیزا شاید خیلی روشن نباشه، لذا دیگه شیخ ادامه نمیده و این رو موکول میکنه به همون پاسخی که به میرزای قمی ایشون داد و در واقع بحث بعد چه یه شروع جدیدیه در بحث، یعنی تمام میشه دیگه اینجا بحث مرحوم صاحب معاله. ان شاء الله جلسه بعد بقیه‌اش هم میرسیم. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.